رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند، من خیرومان بقازاد استودیو آزادی در شهر پراگ نشر دویوم مجله خبری را در روز یکشنبه 27 ینوری سال 2008 تقدیمتان میکنم. ساعت به وقت دوشنبه 7 صبح هست و شروع میکنیم از خبرهای این ساعت. روز شنبه در جریان دور نهایی جلسه حکومتی با امر رئیس جمهور امام‌علی رحمان، شریف رحیم‌زاده به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. اینچنین در این نشست کلیه معاونهای رئیس بانک ملی به استعفا فرستاده شد. به وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربانوا تعیین گردید و او در این وظیفه خیرنیسا یوسفی را عوض کرد. وزیر بهداشت رعنا عبدالرحمنوا هم از وظیفه سبکدوش شد. رئیس پیشین ولایت سوخت قاسم قاسمف وزیر کشاورزی تعیین شد. در نشست حکومتی اینچنین از برکنارشوی رئیسان یک قطار ناحیه های تابع جمهوری و ولایت کشور خبر داده شد. تفصیلات در ادامه برنامه. با سبب سردی های شدید وزارت بهداشت افغانستان در کشور وضعیت فوق العاده را جاری کرد. سید محمد امین فاطمی در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که در روزهای اخیر بر اثر سردی های شدید در سراسر کشور 271 نفر غالبا کودکان جان دادند و گفت که این افراد به طور مستقیم از سردی و یا بر اثر مریضی های وابسته به سرما جان دادند و هنوز حال ساکنان مناطق کوهدامن نگران کننده باقی میماند. نخست وزیر عراق نوری المالکی گفت که نیروهای امنیتی کشورش یک عملیات قطعی نهایی را علیه شورشیان القاعده شروع کردند و ضمن سخنرانی اخیرش در کربلا گفت که شمار معین نیروها به موصول فرستاده شدند تا علیه شورشیان سنی نشین که این محل را به پایگاه خود قرار دادند مبارزه برند. مقامات عراق شورشیان القاعده را در ترکش مرگبار روز چهارشنبه در موصول عیبدار میکنند که جان 34 نفر را گرفته است. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی از سازمان ملل متحد خواسته است که اشتباه‌های گذشته را برطرف کرده مداخله را به برنامه هسته‌ای کشورش خاتمه دهد. توضیحات وی به خبرنگار اسوسییتد پرس در حاشیه نشست جهانی اقتصادی در داووس و در شرایط صدا داد که کشورهای پنجگانه عضو شورای امنیت آماده اعمال دور سوم تحریم‌ها بالای ایران برای مخالفتش در ختم غنی‌سازی اورانیوم شدند. طبق گزارش های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه به اضافه آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه نوی ایران موافقه نمودند که محدودیت های مسافرتی و فروش تجهیزات را برای صنعت ایران در نظر می گیرد. یک مقام امنیتی افغانستان گفت که در نزدیکی مرز با ایران مخفیگاه آشکار شد که در داخل آن مینه‌های ساختی روسیه نگهداری می‌شد. ژنرال خیالباز شرزای، رئیس خدمات امنیتی ولایت فرح در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که مینه‌های مذکور از ایران وارد خاک افغانستان شده است.
دستی کم 60 مینه اداره شونده هیچ نوشتجات ندارد. این همه به تازگی تولید شده است. تقریبا 50 مینه زیدی نفر که آشکار شد در روسیه ساخته شده است. چون یک افسر با تجربه بیش از 30 ساله گفته میتوانم که این اسلحه همه از روی نوترین تکنولوژی ها ساخته شده، اینچنین میتواند برای انجام عملیات انتحاری استفاده شود.
مخفیگاه اسلحه در منزل یک فرمانده معروف طالبان در ولسوالی اناردار ولایت فرح کشف و مصادره شد. قبلا ایران همه گونه اتهامات را رد کرده است که میگوید این کشور به طالبان کمک میکند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت که شهادت ارتباط میانی تهران و اسلحه کشف شده را در دست ندارد، اما واشنگتن میتواند تخمین زند که در این قضیه ایران میتواند دست داشته باشد. در شهر جنوبی قندهار افغانستان یک زن آمریکایی کارمند سازمان بین المللی همراه با رانندش ربوده شد. اسدالله خالد والی قندهار در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت وقتی یک زن سواری ماشین از منزل خود به سمت دفتر کاریش حرکت میکرد این حادثه رخ داد. آقای خالد گفت که زنی تقریبا 40 ساله تا 30 سال آخر در قندهار به سر میبرد و معمولا برای پنهان کردن چهرهش برقه به بر میکرد. خولان چلون هنرپیشه زنی که در فیلم مغول نامزد امساله جایزه اسکار نقش اصلی را بازی کرده است گفت که هیچگاه نمیخواست اکتریسه باشد. میخواستم در ارتش باشم و در مکتب نظامی تحصیل کنم، میگوید هنرپیشه 23 ساله مغول تبار در صحبت با خبرنگاری رویترز. فیلم مذکور که ساخته کارگردان روس سرگی بدروف میباشد قسمت در قزاقستان به نوار گرفته شده در آزمون با نفوذ اسکار از نام همین کشور پیشبری شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز توجه کنید به سرخط مطالب اصلی این ساعت. رئیس تاجیکستان اسم رئیس نوی بانک ملی و معاون سروزیر در امور اجتماعی را اعلام کرد و وزیر بهداشت را به استعفا فرستاد.
مقامات عراق از آغاز نبرد نهایی علیه القاعده خبر دادند. در ناحیه درواز مشکل پرداخت مبلغ‌های برزیاد به آموزگاران پیش آمده است. و فیلمساز ایرانی تبار فرانسه مهرنوش سلوکی بعد رهایی از زندان تهران به پاریس برگشت.
طوری در خبرها شنیدید شنونده عزیز، روز شنبه در پایتخت تاجیکستان دور نهایی جلسه حکومتی جریان گرفت و با امر رئیس جمهوری امامعلی رحمان شریف رحیم زاده به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. اینچنین در این نشست کلیه معاونهای رئیس بانک ملی به استعفا فرستاده شد. به وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربانوا تعیین شد و در این وظیفه خیرنیسا یوسفی را عوض کرد. وزیر بهداشت رعنا عبدالرحمن و هم از وظیفه سبکدوش شد. در نشست حکومتی روز شنبه اینچنین از برکنارشوی رئیسان یکی ده ناحیه های تابعه جمهوری و ولایت کشور خبر داده شد. همکارم ناصر جان مامورزاده که از نشست های حکومتی با دقت مشاهده میکرد از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
در روز دوم جلسه سالانه حکومتی تاجیکستان تغییرات کادری اعلام شد، اما چندان غیر انتظار هم نبود. در این جلسه اسم رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان روشن شد. مرادعلی علی مردان را در این مقام شریف رحیم زاده که تا این وقت رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال بود عوض کرد. مرادعلی علی مردان به مسند معاون نخست وزیر در امور اقتصاد تعیین شد، اما معاون دیگری سروزیر خیرنیسا یوسفی از مقام برکنار و به جای او رقیه قربان و که یک سال اخیر ریاست حکومت شهر قرغان تپه را برداشت پیشبری شد. رقیه قربان و که من بعد مسائل اجتماعی را در حکومت کشور به ذمه خواهد داشت، در گذشته در مقام رئیس کمیته زنان و اویله و معاون رئیس حکومت خطلان ایفای وظیفه میکرد، ولی خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان و اویله تعیین شد. همین طور وزیر بهداشت رنا عبدالرحمن و وزیر کشاورزی رحمان قادری، رئیس کمیته زنان مهرنیسا ناصیرو و رئیس کمیته حالتهای اضطراری محمد طایر زاکیروف، معاونان رئیس بانک ملی، رؤسای شهر قیرقوم و قرغان‌تپه، نواحی جبار رسولوف، مسچوه و ظفرآباد استان سغد، اسماعیل سامانی و شاهمنصور دوشنبه، پرزیدنت اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان طالب نبیف و رکتر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی خودنظر آزاده از مقام های خود برکنار شد. همزمان قاسم قاسمف، سابق رئیس ولایت سغد و رئیس بخش حزب خلقی دموکراتی در سغد، وزیر کشاورزی و حفظ محیط زیست تعیین شد. با جز نصرت الله سلیمف وزیر بهداشت، فریدون همرالیف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، حیب الله لطیپوف رئیس کمیته حالتهای اضطراری، نور محمد احمدوف رئیس آژانس زمین سازی و نور سعیدوف رکتر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان تعیین گردیدند. و اما نخست وزیر عاقل عاقل 64 ساله رو که در 9 سال اخیر در این مقام بود، حدی اقل تا سال آینده نیز کسی ایواز نخواهد کرد. همین گونه رهبرانی بخش اقتصادی و انرژی در حکومت تاجیکستان نیز در مقام های خود باز ماندند، هرچند در این جلسه از سوی رئیس جمهور برای بی‌مسئولیتی و ضعف کارشان مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. در مجموع کارشناسان تاجیک بر این نظرند که در شاخه های حکومت تغییرات نظررس و چشم انتظار صورت نگرفته است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان تاجیکستان در این ارتباط میگوید با گذشت بیش از یک سال انتخابات رئیس جمهور در حکومت این کشور سیماهای نو جای نگرفتند و گمان است که سیاست اقتصادی تاجیکستان در سالهای نزدیک عملی شود.
سال 2007-2008 نه فقط سوزشوری بلند رفت نرخوا، آرد، روغن و دیگر را اینم معلوم کرد که آن نقش بندی ها که از طرف بانک ملی میشد و از طرف ساختارهای اقتصادی کشور یعنی حکومت میشد، آنها هر سال کوشش میکنند تیار بینند به زمستان، لیکن هر سال آنها خودراشون ناتوانی خود را در پیش زمستان نشان میدهد. این نشان میدهد که ما باید قسم اقتصادی حکومت را کلا تغییر دهیم و عوض کنیم. باید از اینجا بسیارتر نمایندگان ساختارهای تجارت بیان اساسا، چون که تاجیکستان تا حاضر با یک پاش کوش میکند که با بازار اقتصادی گذرد، ارزش های بازار اقتصادی در دویم پا، حالی هم در ارزش های سویتی یا شوروی باقی مانده است.
Абдулғани Маҳмадазимов, раиси тиёдияи сиёсатшиносони Тоҷикистон, дар ҳамин ҳол ба эътиқоди гурӯҳи дигари коршиносон ивазнашавандагии аксар аз раҳбарони ниҳодҳои иқтисодӣ ва қудратии Тоҷикистон ва танҳо аз як мақом ба мақоми дигар таъин шудани мансабдорон роҳи ҳалли мушкилоте нест, ки раиси ҷумҳур дар ҷаласаи ҳукумат ба шиддат таъкид мекунад. Ҳуриниса Ғафорзода, раиси созмони ғайриҳукуматии Оштии Миллӣ:
شخصیت های جوی عوض شده است. اینا یکون مسئله مثبی و یک تغییرات کلی برای دیگر کردن وضعیت تاجیکستان نمی آورند. چرا نمی آورند؟ چونکه عادت شده است که یک کادر از یکون جو اینا شمی پرسن همون یک دوره گیرد است که چرخ می زند و چرخ می زند و باز می آید به سر همون که باز همون شخصیت هایی که به همون رئیس جمهور نزدیک هستند و با همون یک کروپسی که با در داخل خودشون است. چونکه یکی هم می دونیم که المردان و فیه که از سروتمندان است که تا امروز قریب نیم حصار در دست اون است و حصار استفاده می برد و خیلی سروت سرمایه زیاد جمع کرده است و سروزیر موین اول سروزیر شدنی او برای تاجیکستان هیچ چیزی مثبت اومده نمیتوند.
ҳуриниса Ғафорзода, раиси созмони ғайриҳукуматии мавсум ба Оштии Миллӣ, дар ҳамин ҳол аз дафтари матбуоти раиси ҷумҳур хабар доданд, ки вузарои рушди иқтисод ва тиҷорат, молия ё дороӣ, умури дохила ва хориҷа, амнияти миллӣ ва додситони кулли Тоҷикистон дар мақомҳои худ боз монданд, аммо аксаран барои ислоҳи заъфи кори ниҳодҳои худ аз 6 моҳ то 1 сол муҳлат гирифтанд. Носирҷон Имомурзода, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Тағйироти кадрӣ дар ҳукумати Тоҷикистон. Радиои Озодӣ гӯш мекунад. Паёмгири Радиои Озодӣ 24 соат дар шабона рӯз дар хидмати шумост. Шумораи паёмгири мо дар Душанбе 2-24-62-29. Такрор мекунем. 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org. نخست وزیر عراق نوری المالکی از شروع عملیات عظیم ضد جنگیان القاعده در شهر شمالی موصول اظهارات پخش کرد. اعلان مذکور دو روز بعد آن صدا داد که در موصول ترکش های مرگبار باعث هلاکت ده ها نفر شد. این منطقه را چون یکی از پایگاه های اصلی شورشیان نام میبرند. المالکی گفت که شماری معین سربازان ارتش به موصول برای مقابله با شورشیان القاعده سفر بر شدند. هرچند نخست وزیر راجع به شماری دقیق نیروها صحبت نکرد، اما وعده داد که این یک عملیات قاطع خواهد بود. زمینی سخنرانی روز جمعه در کربلا جنوب بغداد، المالکی گفت که امروز ارتش ملی کشور به یک نیروی تقویت یافته تبدیل شده است. در همین حال گروه القاعده را مسئول ترکیش اخیر نیرومند میگویند که روز چهارشنبه در موصول رخ داد و جان 34 نفر را گرفت. انفجار شدید روز 23 ژانویه یک ساختمان سه طبقه را هدف قرار داده بود که در پی آن حدوداً 200 نفر زخمی شدند. روز دیگر زمانی که رئیس پلیس موصول جنرال صالح محمد حسن با نیت شناسایی با محل ترکش به اینجا آمد، همچنان هدف بمب یک مرگطلب قرار گرفت. همراه با او دو افسر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. موصول در 360 کیلومتری شمال غرب بغداد جایگیر بوده، مرکز ولایت نینوا است. این یک گذرگاه نقلیاتی میان بغداد، سوریه، ترکیه و ایران میباشد. شهری که در آن نماینده های ملت و قومیت های مختلف به سر میبرند، سالهای اخیر به محل درگیری های شدید تبدیل شده است. عملیات پاکاری نیروهای آمریکایی در ولایت آلانبار اطراف بغداد و مناطق دیگری مرکزی نیروهای القاعده را وادار کرده است که عمیق‌تر به شمال کشور حرکت کنند. سخنگوی نیروهای آمریکایی گریگری اسمیت هفته جاری موصول را چون محل تمرکز منابع مالی شورشیان و هم جنگیان خارجی عنوان کرد. سخنگوی وزارت دفاع عراق محمد العسکری گفت که وضع امنیتی در موصول خیلی ضعیف است و نیروهای امنیتی این محل باید تقویت یابند. طبق اطلاع سخنگوی پلیس سعید الجبیری، در عین زمان تنها 3000 خادمان پلیس در این شهری دارای 2 میلیون جمعیت عمل میکنند. وزارت داخله حالا در اندیشه این است که شمار خادمان پلیس را در موصول دو برابر افزایش دهد. طبق بعضی منبع‌های دیگر قرار است که چندین هزار سربازان عراقی از بغداد آورده شده در ولایت آلانبار مستقر گردند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
در قزاقستان مرافع دادگاهی 15 نفر جریان دارد که طبق اتهامات رسمی در اعمال تروریستی عیبدار می شوند. یکی از عیبدار شونده های این گروه شناسنامه شهروندی تاجیکستان را داشته است که او را تبعی این کشور تلقی می دهد. اما از نظر کارشناسان وارد این موضوع به احتمال غالب این شخص سند مذکور را به راه غیر قانونی به دست آورده است. همکارم نصیب جان امانی در مطلب از الماتو به مرافع دادگاهی مذکور و هویت این گمانبر نگاهی انداخته است.
یکی از متهمان از جمله 15 نفر که با اتهام عضویت به گروه تروریستی علیه آنان مرافع دادگاه ادامه دارد، شناسنامه جعلی تاجیکستان داشته است. این مرافع در شهر شیمکند واقع در قزاقستان جنوبی طبق تصمیم دادگاه پس از درهای بسته ادامه میکند. آن هفته گذشته آغاز گردیده بود و طور نماینده دادگاه گفته است چون هنگام مرافع بین دادگاه و نزدیکان متهمان به حساب میان آمده است و همچنین در نزد بنای دادگاه اشخاص نامعلوم پیدا گردند، دادگاه وادار شده است که مرافع را منبعت پنهانی ادامه دهد. طبق معلومات تفتیشات متهمان به گروه مذهبی بال جهاد سلفیه متعلقند و آنها با 9 ماده قانون کیفری قزاقستان از جمله سازماندهی و سروری گروه تروریستی، تبلیغ تروریسم و دعوت‌های رسمی برای دست زدن به عمل‌های تروریستی متهم دانسته شدند. به گفته ویتالی پانوماریوف، کارشناس مسائل جنبش اسلامی در آسیای مرکزی و مؤلف کتاب اسلام کریم و حزب التحریر، آن متهم شناسنامه تاجیکستان داشته شهروند ازبکستان بوده است، ولی هنگام بازداشت در الماتا و شناسنامه تاجیکستان داشته است و خود را شهروند این کشور معرفی کرده است. آقای پانوماریوف در رابطه افزود:
один из тех, кто сейчас как бы в качестве подсудимого, он гражданин Узбекистана, который по версии как бы следствия обвиняет в том, что он является членом Союза исламского джихада. Это организация, которая отделилась от исламского движения Узбекистана примерно в 2002 году и которая, как считают, несет ответственность за как бы террористические акты 2004 года в Узбекистане.
محافظ حقوق انسان ابراز داشت که طبق اتهامات رسمی این متهم عضو اتحاد جهاد اسلامی است. این همان سازمانی است که از جنبش اسلامی ازبکستان تقریبا در سال 2002 بیرون شده است و طوری که میگویند سازماندهی حرکت‌های تروریستی را در آن سال در ازبکستان بر دوش خویش گرفته است. بر پایه اتهامات رسمی این شهروند ازبکستان اول در پاکستان بوده است و در پایگاه آنجا تعلیم گرفته است. بعداً وی با شناسنامه جعلی تاجیکستان توسط ایران و قرقیزستان به قزاقستان آمده است.
По фальшивому таджикскому паспорту через Иран и Киргизию приехал в Казахстан.
به گفته محافظ حقوق انسان ویتالی پانوماریوف، بارها چنین اتفاق افتاده است که اگر مهاجران ازبک در کشورهای اتحادیه دولت‌های همسود شناسنامه‌شان را گم کنند یا در بازجویی قرار داشته باشند، غالباً آنان شناسنامه‌های جعلی قرقیزستان و یا تاجیکستان را به دست می‌آورند تا از پلیس پناه یابند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
مرافع دادگاهی نفرانی متهم به تروریسم در قزاقستان. مجله خبری را با آخرین تحولات تاجیکستان پی میگیریم و میرویم به ناحیه درواز. در درواز حالت به عمل آمده است که در نهایت امر میتواند به وضع به این هم نامساعد اقتصادی آموزگاران ضربه زند. قضیه این است که مقامات ولایت بدخشان اداره مالی حکومت ناحیه درواز را در اختصاصی بر زیاد 50000 سومانی به آموزگاران ناحیه عیبدار کردند، در حالی که مسئولین اداره معارف میگویند توصیه نامه های حکومت ولایتی را در باره محدود کردن مقدار مبلغ پرداخت شده با آموزگاران دیر دریافت کردند. اداره معارف با تاکید به نارسایی شدید آموزگاران در مکتب ها میگوید که مبلغ برزیاد به آنهای داده شده است که از معیاری معین شده بیشتر کار کرده و برای زحمت های کرده شان قدردانی شدند. همکار ما در خورغ میرزا جلال شاه جمال به این قضیه از نزدیک نظر کرده است.
مقامات ولایت مختار بدخشان اداره مالیه ناحیه درواز را و پرداخت غیرقانونی بیش از 50000 سومانی با آموزگاران ناحیه متهم سوخته تقاضا نموده است که مبالغ هرچه تیزتر به بودجه برگردانده شوند. اما مسئولین اداره مالیه و معارف ناحیه درواز اظهار می‌دارند که آنها مکتوب دستوری وزارت مالیه و وزارت معارف را در مورد جاری نمودن برخی از محدودیت او در پرداخت حق منت به آموزگاران و استفاده امتیاز او در اول دریافت نمودند که این پول الکی پرداخت گردیده بود و بازگردان آن با مشکلات روبرو شده است. در همین اول که متخصص اداره معارف ولایت خوشنظر بلاسینوف کوشش بازگردان پول پرداخت شده با مزدوران را عمل غیر قانونی ارزیابی میکند و گفت که شاید قسمی از این مبالغ که برای استفاده امتیاز او پرداخت شده است بازگردانده شوند، اما هیچ کس حق ندارد مزد مهنت درسوی الوگی را که مزدوران گذرانیدند از دستشان بازپس بگیرد. سر متخصص اداره معارف زور نگرانی کرد که الان مکاتب نوید درواز با بیشتر از 100 نفر مزدور احتیاج دارند، اما مکتوب دستوری وزارت مالیه و معارف که گفته می شود به خاطر بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت پرداخت مزد مهنت را برای گذرانیدن درسوی الوگی برای سروران مکاتب در حدود 12 و آموزگاران 36 ساعت محدود کرده است، سبب به وجود آمدن وضع بحرانی در مکاتب نوید درواز گردیده است.
این نه با قانون و دولتی برابر می بود و نه از نقطه نظر انسانی، چون معلمی که درس داده است او وقت خود را صرف کرده است، او قوای خود را صرف کرده است. در نوعی درواز امروز زیاد از 100 آموزگار نمیرسد. آن برای من هم اون آموزگاران که در مکتب ها کار کرده استودند و ها ساعتی که از معیاری که وزارت معارف جمهوری ترکستان معین کرده است، یعنی زیادتر درس دادند و این با گناه آنها نیست. آن حاضر به همین سبب در نوعی درواز در قسم مکتب ها موافق اطلاع مدیر شعبه معارف 560 ساعت در یک هفته درس گذرانده نمیشد. متاسفانه باز اوید به فن اوی هستن که اونها برای داخل شوی کودکان به مکتب های اولی نهایت ضرور است، از قبیل فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، زبان خارجی.
اما معاون سردار اداره مالیه ولایت مرزاجان مرزاجان فزور داشت که پول غیرقانونی با مزدوران پرداخت شده باید به بودجه برگردانده شود و بیان داشت که پرداخت غیرقانونی با عیب ادارات مربوطه نایب به عمل آمده از جانب خود آن آشکار شده است و مکنون آنها باید روی بازگردان این مبالغ را پیدا کنند.
آنها میخواهند که آن مبلغهایی را که درس دادند و گرفتگی هم باید از آنها برگردانده نشود. من گمان میکنم که مبلغهای دولتی، مبلغهای بودجه هستند و این دیده میشود.
ولی یک آموزگار از نایب درواز که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار آزادی گفت که آموزگاران مکاتب نایب درواز تا یک درخواست دست جمعی به مجلس نمایندگان تقاضای کمک در امای حقوق خیش با مزد مهنتشان شدند و گفت که اگر مزد مهنت پرداخت شده برای درسو الوگی از آنها بازپس گرفته شود، آنها آماده هستند که حقوقشان را با مزد مهنت در دادگاه نیز دفاع کنند. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، بدخشان.
سرگذشت اخیر فیلمساز ایرانی تبار فرانسه مهرنوش سلوکی در چند سطر خبرگزاری های جهانی گنجید. برای ساختن یک فیلم مستند به ایران رفت، بازداشت شد، رهایی یافت و به پاریس برگشت. اما هر ثانیه این سرگذشت برای این دوشیزه نازوکندان و زیبا پرست سخت و سنگین بود و اکنون او هر شب ناله و شیونی آنهای را میشنود که مدت در حجره تنگ محبس با آنها زیسته است. آنها نه جنایتکار بلکه افراد متفکری بودند که برای دیگر اندیشی به زندان افتادند. سرگذشت مهرنوش را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
تکان روانی و حمله یأس و ناامیدی در حجره یک نفری زندانی ایوین برای مهرنوش یک ماه دوام کرد، ولی ماجرای بازداشت و بازپرسی ها و محاکمه او یک سال دراز. وی میگوید اولین سوال از خودش این بود که چرا اینجا، چرا در زندان است، چرا او را حبس کردند و همه نوارهایش را گرفتند. فیلمساز فرانسوی ایرانی اصل سال 2006 برای آن به ایران سفر کرد که درباره رسوم دفن اقلیت های مذهبی مستند بنوار گیرد و با این تحصیلش را در دانشگاه کویبک کانادا به پایان رساند. چند بخش فیلم را می بایست در قبرستان ها بنوار می گرفت و در یکی از آنها با قبر دست جمعی دوچار آمد که سببی حبسی او گردید. وی می گوید
نمیتونستم دوربینم خاموش کنم. این ظاهرا بخشی از تاریخ ایران بود، ولی گفتگوی با پروفسور آقاجری داشتم و ایشون حتی به من گوشزد کردن و گفتن که کسی که بخواد درباره این مرحله از گذشته ایران نه تاریخ تحقیق انجام بده، پژوهشی انجام بده، مورد تعقیب قرار میگیره، چرا که امکان داره مطرح کردن چنین پرونده‌ای، پرونده خاوران، ایران رو به دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولین این حوادث رو که الان در پست حکومتی قرار دارند به دادگاه‌های بین‌المللی بکشونه.
سخن از قبرستان می رود که در آن نزدیک به 2800 نفر از مخالفان دولت گرانده شده اند. اینها اساساً چپگرایان و مجاهدینند که در تابستان و تیرماه سال 1988 از طرف حکومت اسلامی به قتل رسیده اند. 17 فوریه سال گذشته پلیس مسلح به منزل سلوکی حمله کرد و او را به حبس گرفت و مهرنوش را در تبلیغات ضد دولت و اخلال به امنیت ملی عیبدار کردند و گذرنامه‌اش را گرفتند تا ایران را ترک کرده نتواند. سلوکی اتهامات را رد می‌کرد و می‌گوید حراس مقامات این بود که گویا وی می‌خواهد درباره این قتلگاه فیلم بگیرد، ولی به گفته وکیل او محمد حسین آغاسی، چرا شخص می بایست برای جرم جوابگو باشد که هنوز صادر نکرده است؟ ولی خود سلوکی می گوید هرچند با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مشغول فیلم برداری بود، موضوع نوی تصادفی او را جلب می کرد. آن وقت وای به خبرنگاران چنین می گفت.
سوالی که می خواستم از مسئولین جمهوری اسلامی بکنم اینه که حالا من اشتباه کردم، حالا به نظر اونها که کنجکاو بودم و در جستجوی یک واقعیتی بودم که مدت 19 سال مسکوت مونده بود، حالا شاید زود بود که در مورد این واقعیت صحبت بشه یا حتی اشاره‌ای بهش بشه. چرا باید کسانی پرداخت بکنن مشکل را که اصلا با ایران هیچ ارتباطی ندارن؟
هرچند مهرنوش خود را کاملا بی‌گناه می‌دانست، از آن روز به بعد وی زیر فشار سنگین به سر می‌برد و در فاصله بازپرسی‌ها در ماه ایول سال گذشته حملوران ناشناس او را در کوچه لاتوکوب کردند. تا زندانی شدنش در بین ترس و اضطراب به سر می‌برد و در زندان می‌گوید در بین مرگ و زندگی. از او پرسیدم ولی به هر حال چرا این حادثه روی داد؟ محرک آن چی و یا کی بود؟
من فکر میکنم ما یه پل ارتباطی هستیم بین غرب و جامعه فرهنگی محل تولدمون و حکومت‌های مستبد معمولاً این پل ارتباطی رو همیشه میخوان قطع بکنن بین جامعه و اشخاصی و روشنفکران، نویسندگان، پژوهشگرانی که از کشورهای غربی میان.
با عقیده مهرنوش حبس او شبیه بازداشت دانشمندان و روزنامه‌نگاران و صاحبکاران مانند حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، پرناز عظیمی و علی شاکری است. در وبلاگی که با طلب فوراً آزاد کردن مهرنوش سلوکی تأسیس یافته بود، نامه‌های را نیز دیدم که از داخل ایران رسیده اند و از مهرنوش پرسیدم آیا در این ارتباط میتوان تفاوت بین مردم ایران و حکومت ایران را مشخص کرد؟
بله، من فکر میکنم که ارتباط مردم ایران با ایرانیان خارج از کشور، اونهایی که به هر حال مراحل ترقی رو طی کردن، رابطهشون خوبه، ولی این حکومت ایران هستش که نمیخواد یه همچین ارتباطی ایجاد بشه، ارتباطی که اندیشه های آزاد وارد کشور ایران بشه یا حتی خود روشنفکرهای ایرانی هم سعی کنن ارتباط برقرار کنن، اون هم به همون شکل سرکوب میشه. یعنی به نظر من تو ایران مسئله فقط مربوط به ایرانیای خارج از کشور دو ملیتی ها نمیشه، خود تو ایران هم روزنامه نگاران، نویسنده ها، دانشجوها، فعالان زن مرتب دارن سرکوب میشن.
در تفاوت از عکاس ایرانی اصل کانادا زهرا کاظمی که در محبس ایوین از لاتوکوب فافتید، سلوکی زنده ماند و به آزادی برآمد. حالا میخواهد درباره این زندان فیلمی بسازد که چقدر روشنفکران و آزاد اندیشان ایران حجره های تنگ آن را پر کرده اند.
و با همین مطلب نشری دویومی مجله خبری ما به پایان میرسد، اما گفتارهای آزادی را بعد یک آهنگ مجله فرهنگ و اندیشه ادامه میدهد. با رادیوی آزادی باشید.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، خنده رو ببینیم، از گریه آینه ساختیم، آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.